بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم، با برنامه پرسش ها و پاسخ های تربیتی در خدمتون هستیم. امیدواریم که تا این ساعت از روزتون رو با موفقیت پشت سر گذاشته باشین و ساعت موفق تری رو هم در پیش رو داشته باشین. در خدمت استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دینوی هستیم. ازشون میخواییم که ابتدای برنامه اگه صحبتی با شما شنوندگان محترم دارن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما برادر عزیز و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله خداوند توفیق بده بتونیم مباحث خوبی داشته باشیم.
خیلی ممنون. با هم میشنویم سوال اول برنامه امروز رو.
ببخشید، من یه پسر 14 ساله دارم، یعنی داره میره تو 15 سال. بعد این پسرم اصلا به مسائل دینی خیلی کم اهمیته. با توجه به اینکه پدرشون هم با ما زندگی نمیکنه، من هم نه برادر کوچکتری داشتم تا حالا نه پسر دیگری، اصلا از وضعیت رشد پسر هیچ اطلاعی ندارم که اصلا من چجوری باید مسائل دینی رو براش. من خودم توی خانواده مذهبی بزرگ شدم، نماز میخونم، روزه، تمام مسائل دین رو رعایت میکنم، اما مثلا پسرم الان خیلی مشتاق به سوی مثلا موسیقی دوست داره، حالا یا مثلا بیشتر مایل به جای مسجد مثلا تو کوچه با دوستاش بازی کنه، مسجد نمیاد با من برای نماز. خیلی استراب دارم، ناراحتم از این که مثلا چند ماه دیگه که این به سن تکلیف میرسه، من چجوری، آیا با اجبار باید بهشون بگم که نمازت رو بخون، یا اینکه چجوری اصلا من باید مسئله دینی رو در وجود این رشد بدم، یا چه کار بکنم؟ یه راهنمایی از شما میخواستم.
بله انشالله مطرح میشه سوالتون.
خیلی ممنون آقا، خدا حافظش.
بله، سوالی که شاید خیلی از خانواده های محترم هم براشون تا به حال مطرح شده باشه و اونم این که چجوری فرزندان خودمون رو با مطالب دینی و اعتقادی آشنا بکنیم.
ما این بحث رو جناب محمدی تبار داشتیم قبلا، در اون زمانی که بحث ما دو قسمت داشت، یک قسمت رو ما اختصاص دادیم به تقویت روحیه دینی و جلسات بسیار متعددی رو ما در این زمینه صحبت کردیم. اما چیزی که الان به این مادر عزیز میتونم عرض کنم اینه که در تربیت دینی نوجوان و برای این که وقتی نوجوان به سن تکلیف رسید به مسائل عبادی خودش توجه کنه، سه تا عامل دخیلن، عواملی دخیلن، حالا مهمترینش اینها هستن که میخوام عرض کنم. اگر این مادر بزرگوار به این سه عامل توجه کرده باشن، به اعتقاد من نگران نباشن از این که حالا فرزندشون الان 14 سالشونه و یک سال دیگه به تکلیف میخوان برسن، نگران نباشن که ایشون بعد به مسائل عبادی بی اعتنا باشه و سهلنگار باشه، البته اگر این سه مسئله رو رعایت کرده باشن. اگر نکرده باشن خب کار واقعا مشکل تر میشه، که من با توجه به سؤال ایشون امیدوارم ایشالله این نکات مد نظر قرار گرفته باشه. اولین نکته توجه به مسائل معنوی حین انعقاد نطفه کودک فرزند و در ایام بارداریه. ما همون موقع هم در اوایل این بحث که موضوع سخنمون اهمیت تربیت بود خیلی نکته داشتیم، خیلی مطالبی رو عرض کردیم همون موقع که واقعا یه سری نکاتی در سرنوشت آینده فرزندمان موثره. اگر ما بخوایم آینده خوبی کودکمون و فرزندمون داشته باشه، باید همون حین انعقاد نطفه و ایام بارداری هم نکاتی رو رعایت کنیم. مثلا لقمه حلال رو من گفته بودم، اندیشه پاک، آرامش روحی، یاد خدا، یاد الهی، اینا خیلی میتونه مؤثر باشه. اینا رو ما دست کم نگیریم،
که در اسلام هم بسیار بر اینا تاکید شده
و برای همه اینا ما اون موقع سعی کردیم روایت هم حتی ذکر کنیم. خب ببینید این یک نکته. خب اگر این مادر بزرگوار اون موقعی که این فرزند رو باردار بودن با قرآن مأنوس بودن، با دعا مأنوس بودن، با محافل دین مأنوس بودن، حین انعقاد نطفه اون نکاتی که عرض کردم مد نظر بوده باشه، که خب خوشبختانه خودش رو فرمودن من در خانواده مذهبی بزرگ شدم، حتما انشالله این نکته رو مد نظر قرار دادن، این یک نکته. و نکات بعدی خیلی نباید نگران باشن. نکته دوم توجه به مسائل عبادی در کودکیه. یه وقت مادر و پدر فرزندش رو رها میکنه تا 14 سالگی کاری به اون نداره، هیچ اقدامی برای ایجاد عشق عبادت در دل اون نمیکنه. بعد حالا یه دفعه 14 ساله شده، یه دفعه به خودش میاد ای بابا یک سال دیگه او به تکلیف میرسه و ما هیچ کاری نکردیم، حالا چی کار کنیم؟ هیچ علاقی به عبادت نشون نمیده. خب این خیلی کار سخت میشه، نمیخوام عرض کنم محاله. اگر حالا چون بسیاری از خانواده‌ها با من تماس تلفنی دارن میگن آقا ما غفلت کردیم، ما غافل بودیم، منصفانه به شما بگیم غافل بودیم متاسفانه، اما الان شنیدیم، حرفای شما رو شنیدیم، دیدیم مهمه این قضیه، الان به خودمون اومدیم، فرزندمون 17 سال مشکل داره 16 سال، آیا نمیشه دیگه؟ نه نمیگیم نمیشه، محال نیست، کار سخته، کار واقعا مشکل میشه. من قبلا اشاره به روایتی کردم، رد المعتاد عن عادتهی کالمعجز، قبلا اینو گفتیم، اگر واقعا یک کودک به یه چیزی عادت کرد دیگه بازگرداندن او از اون عادت شبیه معجزه است، ولی شبیه معجزه است، اینجوری نیست که محال باشه. اینم نکته دوم، توجه به مسائل عبادی در کودکی. اگر این رو از کودکی مد نظر قرار داده باشن این مادر عزیز، نه خیلی نگران نباشن، بدونن که عشق به عبادت رو یه دفعه‌ای نمیشه در دل کودک ایجاد کردی، باید به مرور از کودکی ایجاد شده باشه. به همین دلیلی که ما اینقدر تأکید داریم بر عنصر زمان و میگیم خانم و دای عزیز، مادران و پدران بزرگوار، عنصر زمان رو از دست ندید. حالا اون جمله حکیمی که گفته بود تربیت 20 سال قبل از تولد آغاز میشود، گفته اون اغراقه، ولی بابا قبل از انعقاد نطفه، زمان انعقاد نطفه، بعد دوران بارداری، بعد دوران نوزادی دیگه واقعا شروع میشه. و دستورهایی داریم که ما فرزندان خودتون رو با آداب دینی و مسائل دینی آشنا کنید، استفاده کنن از عنصر زمان. این عامل دوم. عامل سوم، الگوی مناسبه. اگر واقعا فرزند شما الگوی مناسبی داشته، که من معتقدم، چون فرمودم من خودم در خانواده مذهبی بزرگ شدم و خودم به مسائل دینی عمل میکنم، پس معلوم شما الگوی خوبی بودید برای ایشون. البته این خواهر بزرگوار در سوالشون فرمودن که پدریشون با ما زندگی نمی کنن. این یه نقطه ضعفه، این یک مشکله. چرا؟ چون معمولا فرزند از والدین، درسته چه پسر و چه دختر، از پدر و مادر الگو می گیرن. اما به طور معمول دخترها از مادر الگو می گیرن و پسرها از پدر الگو می گیرن. و چون ایشون پدر نظارتی ندارن و از وجود پدر محروم هستن، همینطور که ایشون فهمیدن جدا از ایشون زندگی می کنن، خب این یک مشکلی است. اما اگر شما خودتون الگوی قویی بوده باشید، خیلی نباید نگران باشید. من چند تا توصیه فقط میکنم. توجه داشته باشید ایشون 14 سالشونه و حس استقلال ایشون خیلی الان قویه، بنابراین مطلقا شما انتظار نداشته باشید که با شما ایشون به مسجد بیاد. خیلی براش افته، نوجوان با پدر مسجد نمیره، مسجد میره ها. حالا جالبه، وقتی پدر و نوجوان از منزل در میان هر دو به سمت مسجد، یه جوری این نوجوان خودشو معطل میکنه که پدر اول بیان بیرون برن مسجد و بعد این نوجوان پشت سرش. چرا؟ چون او حس استقلال داره، براش از دید خودش یک حرکت سبکیست که حالا همسالان ببینن که او با پدر داره، حتی پدر، چه رسد مادر. ما قبلا هم به مناسبتهایی اشاره کردیم که برداشتای خوبی همسالان نمی کنن وقتی ببینن یک نوجوان حالا با مادرشون دارن میرن مسجد. بنابراین شما انتظار نداشته باشید که با شما ایشون به مسجد بیاد. سعی کنید ارتباط ایشون رو با همسالان اهل مسجد بیشتر کنید، تا وقتی که صدای اذان بلند میشه و دارن بچه ها بازی میکنن، اگر 4 نفر از اینا اهل مسجد باشن، میگن بچه ها تعطیل، بازی تعطیل دیگه، صدای اذان بریم مسجد. و بعد سعی بفهمید که ایشون رو، ارتباطشون رو با فعالیت‌های مسجدی بیشتر کنید. این خیلی راهکار خوبیه. معمولاً هم نوجوان دوست داره فعالیت کنه. و کجا بهتر از مسجد محله؟ چون معمولاً برای بچه‌ها دیگه تو ایام محرم و رمضان و اینا خب میرن مسجد، میان. خوب دوست دارن که برن تو مسجد فعالیت کنن. شما اجازه بدید، حتی زمینه رو فراهم کنید، حتی مشوق باشید. اگر یه وقتی اجازه خواست، نگید باید فکر کنم، مشورت کنم. نه نه، اجازه بدید. حالا مسجد دیگه کجا بهتر از مسجد؟ بعد یه راهکار دیگه هم داره که شما او رو اهل مسجد کنید و اهل محافل مذهبی، که محافل مذهبی رو در منزل خودتون برپا کنید. متاسفانه خیلی از خانواده‌ها غافلن از این قضیه، میگن خب مسجد هست بره مسجد. چرا نمیره؟ نه معلوم نیست او بره، شاید زمینه‌ای برای رفتن ایشون به مسجد فراهم نشه. اما اگر یک محفل مذهبی تو خونه شما باشه، او چاره‌ای نداره، به ویژه که ایشون پدر در منزل نیستن و بعد خب ایشون هم حس استقلال داره. من نظرم اینه که محافل مذهبی رو شما در منزل تشکیل بدید و بعد مجلس گردان رو هم ایشون قرار بدید، اصلا کار رو بسپرید به ایشون. اگر این راهکارا رو شما مد نظر قرار بدید، ایشالله ایشون علاقهشون به مسجد و محافل مذهبی بیشتر میشه. و اگر اون سه عامل رو شما مد نظر قرار داده باشید تو زندگیتون، به اعتقاد من جای نگرانی نیست.
با کمال تشکر از استاد محترم. سوال دوم رو میشنویم.
من خودم شخصا یه مشکلی دارم، اینو خواهش میکنم اگر که بپرسید از ایشون، که وقتی بین بچه های آدم دعوا میشه، گاهی اوقات بچه ها میان از آدم توقع دارن که تو بیا و حق من رو مثلا از طرف بگیر، و شما میدونید که خب این چیزی که این میخواد، حالا تلافی و قصاص عین اون اصلا مشکل حل نمیکنه. مثلا فرض کنه کوچیکتره اومده شکایت میکنه که بزرگتره منو مثلا زد، تو بعد عین اینو به من به اون بزنی. و اگر شما بخواید بگید من باهاش صحبت میکنم، من میدونم این اختلافو بیشتر میکنه، که روشی که من خودم یه مقدار، البته نه که حالا هیچم نگه آدم، ولی سعی کردم با زبون حل کنم، این کوچکه رو آنچنان آسی کرده که الان دیگه اصلا رابطهش با خود من مشکل پیدا کرده. دقت میفرمایید؟ الان چون بحث تربیتی، من خواهش میکنم، حالا با هر بیانی که خودتون دوست دارید از استاد سوال کنید، که گاهی اوقات والدین اینجا داور دعواهایی میشن که احساس میکنن نمیتونن عینن اون تقاضای شاکی رو اعمال کنن. اولاد کوچکترش میگه اوقات اولاد بزرگتر فرقی نمیکنه، میان میگن این مثلا اینجوری که تو جیغ و هوا رو داد که تو بیا مثلا اینو الان بزن، این روش زیاد شده، این مثلا دائم من متعرض شده، من اشتباه میکنم، شما باید عینن قصاص کنیم. اینو خواهش میکنم اگر که شما بپرسید، که واقعا من یک گرفتاری شده برام، که گاهی اوقات احساس میکنم که باید با گذشت باشه، ولی اصلا آیا من حق دارم از جانب بچه دیگه هم گذشت کنم؟ که گذشت فقط اون مواد شخص خود ماست. و اگر نمیتونم یه راه حلی به من نشون بدن که چطور طرفین رو، من خودم طرف شاکی رو من بهش چی بگم؟
با تشکر از این خواهر محترم، سوالم که شاید خیلی از خانواده ها هم همین سوال رو به خاطر اینکه بین فرزندانشون بخوان حق رو اجرا بکنن و بخوان اونها رو درست تربیت بکنن، این هستش که وقتی بین بچه‌ها دعوا میشه ما چجوری برخورد بکنیم. مثلا اگه یکیشون بیاد به ما مراجعه کنه که بگه فلانی مثلا در این مورد به من حتی مثلا حق من رو مورد تجاوز قرار داده، رعایت نکرده، حالا چه کار بکنیم؟
من به این خانواده محترم و این مادر بزرگوار عرض کنم که ناسازگاری بین کودکان کاملا طبیعیه، این ناشی از حس حسادته، بنابراین خیلی برای این قضیه نگران نباشید. چون خانواده‌های زیادی رو دیدم که سعی می‌کنن به هر ترتیبی شده اجازه ندن کودکان با هم درگیر بشن، بلافاصله جلو اونها رو می‌گیرن. ناسازگاری فوایدی داره، من یکی دو بار این رو اشاره کردم، باز خالی از لطف نیست که تکرار بشه. دفاع از حق رو یاد می‌گیرن بچه‌ها، به خودش یک ارزشه. تو همین درگیری هاست که یاد میگیرن کودکان از حق خودشون دفاع کنن، خب این خودش یک امتیاز مثبت هست. بعد خب مشکلاتی دارن کودکان، با توجه به اینکه من عرض خواهم کرد که به هیچ وجه شما دخالت توی درگیری کودکان و نوجوانان نکنید الا در یه مورد خاص، پس اونها باید خودشون مشکل خودشون رو حل کنن. البته اگر از شما راهکار خواستن، شما خانواده راهکار میدن، ولی چون شما دخالت نمی کنید باید مشکلشون رو خودشون حل کنن. همین یافتن راه حل یه امتیازه، کم کم یاد میگیرن تو زندگی آیندهشون هم اگر با مشکلی برخورد کردن برن دنبال راه حلش. و مهمتر از همه اینا تخلیه احساساته، این خیلی خوبه، احساساتش رو تخلیه میکنه کودک. و اگر چنین چیزی نباشه، گاهی اصلا زمینه تخلیه احساسات ایجاد نمیشه. و چقدر خوبه که گاهی زمینه هایی فراهم بشه کودکان احساسات خودشون رو تخلیه کنن، آروم بگیرن. من پیشنهادم به این مادر بزرگوار اینه که شما به جای این که مشکل ایجاد بشه و بعد بخواید مشکل رو از بین ببرید، اصلا سعی کنید این مشکل ایجاد نشه در حد مشکل سازش، در حد کمش که گفتم اصلا راهش بی توجهی هست و بی اعتناییه. اما اگر واقعا این دعوا و این ناسازگاری ها شما رو کلافه کرده، به حدی رسیده که واقعا تحملش برای شما سخته، خب شما زمینه ها رو از بین ببرید. ما تو همه مسائل روحی روانی باید ببینیم ریشه چیه، باید زمینه ببینیم چیه، زمینه رو باید از بین ببریم. من زمینه ها رو عرض کنم، یعنی عللی که معمولا باعث میشه کودکان با هم دیگه درگیر بشن، اینا رو با اجازتون عرض کنم. مثلا یکی از علل بیکاریه. وقتی بچه‌ها بیکارن، خب معلومه دیگه، بی‌حوصله میشن، بعدم میافتن به جون هم دیگه. خب چرا ما بذاریم اینها بیکار باشن؟ زمینه اشتغال اونها رو فراهم کنید.
مثلا یک کدومشون هم یک کار مثلا درسی تحصیلی دارن، بعد اون یکی بیکار باشه، حالا این میخواد بازی بکنه به خاطر اینکه وقتشو پر بکنه، بله. با این برادرش یا با این خواهرش ور میره یا مثلا دعوا میکنه که به مشاجره میکشه.
همینجوره، بله همینجوره. در موارد بسیار زیادی اینجوری، حالا فرزند بزرگتر به قول حضرت عالی درس داره، تکالیفی داره، اون کوچیکتره کاری نداره. خب چقدر خوبه که شما او رو هم سرگرمش کنید، با راهی و راهکاری او رو سرگرمش کنید. علت اون فعالیت بیش از حده. حالا من بارها و بارها گفتم تربیت درست مثل اینه که ما روی یک دیوار باریک قدم بذاریم، واقعا روی یک تناب داریم راه میریم. اگر یه ذره آدم به این ور بشه از این ور میفته، یه ذره به اون سمت چپ بشه از اون ور میفته. ببینید تعادل خیلی مهمه ها. اون مورد اولی رو عرض کردم، بیکاری، حالا عرض میکنم فعالیت بیش از حد. گاهی میبینید بچه ها رو ما اونقدر مشغول میکنیم و اونقدر کار رو سرشون میریزیم، فعالیتشون زیاد میشه، حالت خستگی بهشون دست میده. خود این حالت خستگی باعث میشه که اونا با هم دیگه درگیر بشن، کلافن دیگه، اعصابشون خرد شده. عامل سوم که معمولا کودکان با هم ناسازگاری میکنن، امکانات مشترکه. امکانات مشترکه، سعی کنید امکانات مشترک نباشه. هر کودکی با توجه به اقتضای سنش او یک وسیله اختصاصی داشته باشه. خب خیلی از خانواده‌ها میگن آقا درسته، بعضیا رو میشه این کارو کرد ولی بعضی چیزا رو نمیشه. تلویزیون رو مثلا، خب ما در توانمون نیست که دو تا تلویزیون حالا داشته باشیم، رو برنامه تلویزیونی با هم درگیر میشن. خب یه چیز مشترکم هست، یا رایانه کامپیوتر یا حالا پلی استیشن، اون بازی‌ها، دستگاه‌های الکترونیکی که یه وقتی ما صحبت کردیم مفصل راجع بهش. خب اینا رو دیگه نمیشه دوتا گرفت، هم قیمت گرونه هم در توان خانواده ها نیست. خب اینم راه داره، این با وضع قانون بند. یه قانون میشه مشخص کرد، روزای فرد یکی، روزای زوج یکی، نمیدونم روزها، هر روز اگر بنا دارن تلویزیون ببینن، ساعت فلان تا فلان یکی، یه روز یکی برنامه رو ببینه، تکرارش رو ببینه، روز دیگه برعکس. اصلا نه، خانواده میگن آقا نه، روی یک برنامه با هم اختلاف دارن و هر دو هم همون روز میخوان و امکانم نیست، هم نه تکرار داره و هیچکی هم صرف نظر نمی کنه، هر دو میگن الا ولا بود. خب قرعه اگر امکان بازی نوبتی مثلا در دستگاه رایانه باشه، خب بازی نوبتی، یا وقت مشخص بشه. اینا راه داره. ما متاسفانه گاهی خیلی توجه نمی کنیم و سردرگم میمونیم. قانون یه چیزی هستش که قانون برای سهولت امور دیگه در جوامع هم فایدهش اینه. عامل دیگه‌ای که بچه‌ها با هم درگیر میشن تبعیضه. ما بین بچه‌هامون تبعیض قائل میشیم در مسائل مادی و در امور معنوی ها. گاهی میبینید از نظر امکانات مادی واقعا ما علی‌السویه برخورد میکنیم، اما از نظر معنوی نه. یکی رو در حضور دیگری میبوسیم، نوازشش میکنیم. به یکی نگاهمون مهربانانه است، به اون یکی نگاهمون مهربانانه نیست. خب اینا هم تبعیضه، ولی تبعیض در امور معنویه. این خودش باعث میشه اینا با هم دیگه درگیر بشن. او احساس بدی بهش دست میده، چرا به او توجه میکنن؟ میخواد دقه دلیشو یه جوری در بیاره، میره با او درگیر میشه. خب چرا شما تبعیض قائل میشید؟ عامل دیگه مقایسه است. هیچ وقت بچه‌ها رو با هم مقایسه نکنید، یکی رو به رخ دیگری نکشید خوبیش رو، باز کینه ایجاد میکنه. عامل دیگه درگیری والدینه. خود پدر و مادر با هم درگیرن. خب کودک الگو میگیره، بچه ها الگو میگیرن. واقعا اینجوریه که خیلی از بچه ها وقتی با هم درگیر میشن از والدین یاد میگیرن. خب اگر واقعا شما خودتون با همسر محترمتون درگیری دارید و خدای نخواست درگیری فیزیکی که ایشالا امیدوارم ایشون ندارن، حتی بگو مگو. خب شما گاهی از بگو مگوی بچه هاتون هم ناراحتید وقتی زیاد بشه. گفتم کمش فایده داره، مشکلی نداره، ولی وقتی زیاد میشه شما کلافه میشید. خب خودتون نکنید درگیری والدین. گاهی عامل بعدی درگیری والدین با کودکان. هیچ وقت شما با کودک خودتون درگیر نشید. خب وقتی شما با کودکتون ناسازگاری میکنید، او هم یاد میگیره با برادرش و با خواهرش ناسازگاری بکنه. باز هم همون جنبه الگویی که شما دارید. عامل دیگه توبیخ یکی در حضور دیگری. هیچ وقت یک فرزند رو در حضور دیگری توبیخ نکنید. چرا؟ چون او کینه به دل میگیره و بعد میاد اینجوری از این طریق با ناسازگاری دق دلی خودش رو میخواد خالی کنه سر اون برادر یا خواهرش و برای شما مشکلی ایجاد میشه. و عدم ارتباط والدین با کودکان، ارتباطتون رو با کودکان بیشتر کنید. من اگر اجازه بدید دو سه تا توصیه هم عرض کنم. اینا عللی بود که گفتم زمینه ها رو فراهم میکنه. شما خانواده های عزیز سعی کنید از اون زمینه ها ایجاد نشه. البته گفتم در حد افراد و اگر نهادینه بشه این درگیری ها این مشکل داره، اگر در حد کمش باشه. چند تا توصیه دارم. مطلقا عصبانی نشید وقتی بچه ها رو میبینید با هم درگیر میشن، عصبانی نشید. چرا؟ دو تا نکته داره. اولا بچه ها از شما، کودکان از شما الگو میگیرن، اونا هم عصبانی میشن. وقتی میبینن مادر یا پدر عصبانی میشه، خب اونا هم عصبانی میشن، همون چیزی میشه که شما نمیخواید.
یعنی قبح مسئله براشون ریخته میشه.
ریخته میشه.
چه دعوا کردن، چه عصبانی شدن.
بله. همون نقش الگویی. و بعد مهمتر از اون، اعتبار سخن شما از بین میره. وقتی شما خودتون عصبانی میشید، حالا فرزند شما با خواهر یا برادرش برخورد کرده و او هم عصبانی شده، شما میگید عزیزم عصبانی چرا میشی؟ نمیتونید اصلا شما بگید. آخه رطب خورده کی تواند که من ارتب کنم؟ بنابراین نکته مهم، عصبانی نشید. نکته دوم، حساسیت نشون ندید. پرهیز از حساسیت. خیلی از خانواده حساسیت نشون میدن. بدونید گاهی درگیری کودکان برای جلب توجهه. وقتی میبینن اگر با هم خوبن شما بهشون توجه نمیکنید. وقتی درگیر میشن شما خیلی حساسیت نشون میدید، سعی میکنن از همین رو خودشون رو نشون بدن. بنابراین من توصیه‌ام اینه در مواقع عادی به اونا توجه کنید. وقتی درگیر میشن حساسیت نشون ندید. گاهی اصلا خواسته‌ای کودکان دارن، احساس میکنن که وقتی درگیر میشن شما ناراحتید از این درگیری، به خواستهشون زود جواب میدید. بنابراین اصلا شما به خواسته هاشون به طور منطقی جواب بدید. اگر منطقی هست اجازه ندید که کار به اینجا کشیده بشه. ما داشتیم در بین خانواده ها که گفتن ما رفتیم از درز در یا حالا یه جایی پنجره یه جایی نگاه کردیم، سر و صدا میاد از توی اتاق، گویا درگیری کاملا دیگه بین دوتا فرزند ما شدید شده. رفتیم از یه گوشه نگاه کردیم، دیدیم متکار میزنن به زمین، پاهاشون هم میکوبن به زمین، داد و بیداد میکنن. یعنی یک صحنه نمایشی درست کردن که ما تلقیمونی باشه که اونا دارن همدیگر رو
میزنن،
ولی وقتی نگاه کردیم دیدیم نه. پس این نشون میده که واقعا خیلی از مواقع برای همینه که حساسیت شما رو ایجاد کنن. حالا یا خواسته‌ای دارن که به خواسته میخوان برسن، یا از این طریق میخوان حتما جلب توجه کنن. و همون نکته‌ای که بارها گفتم در اون بحث‌های قبلی هم گفتم، دخالت نکنید مگه اینکه احتمال صدمه باشه. البته شاید این مادر بزرگوار بگن آقا خیلی سخته، یعنی واقعا ما اگر دخالت نکنیم خیلی برامون سخته. خب این نیاز به تمرین داره. اگر احتمال صدمه زدن هست، چون گاهی بچه‌ها با هم درگیر میشن ممکنه صدمه به هم دیگه برسن بزنن، اونا رو فقط از هم جدا کنید. دستتون رو روی سینه‌شون بذارید یکی رو، و اون یکی رو ببرید از هم دیگه جدا کنید. به هیچ وجه از یکی طرفداری نکنید. متاسفانه گاهی کودکان میان، همین موردی که خود این مادر عزیز فرمودن دیگه، کودکی میاد شکایت میکنه. گاهی کودکی واقعا حق به اون نیست، ولی میاد مظلوم نمایی میکنه. گاهی میبینید فرزند کوچیک میاد شکایت میکنه. اون قبلی چون مظلوم نمایی کرده ما رو میکشونه که ازش طرفداری کنیم. درست؟ یه وقت بچه کوچیکتر میاد، فرزند کوچیکتر میاد، چون کوچیکتره ما رو میکشونه که طرفداری کنیم. و گاهی دختر، چون معمولا خانواده ها به دختر توجه بیشتری دارن و او رو ضعیفتر از نظر جسمی میدونن، گمانشون اینه که دیگه همیشه تقصیر برادره، طرف مقابله. نه، معلوم نیست چنین چیزی. بنابراین واقعا این داوری، این قضاوته و ما نمیتونیم خیلی به راحتی داوری کنیم.
خود خواهر محترمون هم اشاره کردن که اونها هم توقع دارن که ما مثلا حق به جانب اونها این داوری رو انجام بدیم.
بله، ما طرف اونها رو بگیریم و از اونها طرفداری بکنیم. خب بر چه ملاکی؟ واقعا این یک داوریه، شما نمیدونید، شما پیشینه قضیه رو نمیدونید. متاسفانه این نکته رو من حتما باید اینجا ذکر کنم که ملاک طرفداری والدین هم از کودکان معمولا برمیگرده به مسائل روحی روانی خود پدر و مادر. در دوران کودکی به طور معمول مادر از دختر طرفداری میکنه. چرا؟ چون خودش کوچیک که بوده دختر بوده، خدای نخواسته تو سری خور بوده، مثلا بهش زور میگفتن. الان هم تلقیش اینه که خب دخترش مظلومه و از او طرفداری میکنه. و برعکس گاهی میبینید پدر از پسر طرفداری میکنه. چرا؟ چون وقتی خودش کوچیک بوده، زمانی هم بله نه اصلا پسر بوده و هر وقت درگیر میشده حق رو به خواهرش میدادن و همیشه حق او پایمال میشده. لذا الان او هم تلقیش اینه که حق با نه، اصلا ما نباید طرفداری کنیم. هیچ وقت نپرسید کی اول شروع کرد، وارد یک گودالی خواهید شد که واقعا به جایی هم نمیرسه و حتی خود همین یک عاملی است که درگیری رو بیشتر میکنه. به فرزندانتون آموزش بدید که با سخن عصبانیت خودشون رو بروز بدن و بعد روش الگویی خیلی مهمه. خود شما دقت کنید ببینید تو جامعه چگونه با دیگران برخورد میکنید. ما متاسفانه خودمون گاهی دقت نداریم، بعد انتظار داریم بچه هامون خوب باشن. فرض بفهمید که پدر بزرگواری توی خیابان با آقایی درگیر شدن، حالا مشکلی پیش اومده، یه برخوردی پیش اومده، خب اینو میشد با کلام، اگرم عصبانی شده ایشون، با کلام این رو ابراز کنه. ولی میبینید گاهی درگیر میشن، خب این خودش جنبه الگویی داره،
فرزندانشون هم همراهشون هست و این صحنه رو تماشا میکنن و براشون به معنی الگو در ذهنشون جا میگیره.
قطعا همین جوره. و بعدم حالا جالبه دیگه، بعد اگر اینا درگیر بشن شما چجوری، آخه با چه رویی میخواید بگید که شما درگیر نشید چون خود شما اینجوری برخورد میکردید؟ گاهی خانواده ها سوال میکنن که بچهای ما با هم درگیر میشن و به شکل فیزیکی بزرگتره کوچیکتره رو میزنه. اگر واقعا چنین مشکلی دارید، من پیشنهادم اینه یک کیسه بوکسی آماده کنید در منزل، آویزون باشه یا یه عروسکی، و به او آموزش بدید اولا که با کلام عصبانیت خودتو ابراز کن، خودتو به این شکل تخلیه کن، و بعد حق نداری خواهر یا برادر کوچیکترت رو بزنی. قانون ما اینه، تو حق داری از او متنفر باشی اما حق نداری کتکش بزنی، ولی او دست خودش نیست. یعنی چنان دیگه بهش غلبه میکنه این خشونت، اگر چنین چیزی بود به او خط بدید که در این هنگام بری کیسه بوکس رو بزنه، یعنی اینجوری خودش رو تخلیه کنه، یا اون عروسک رو بزنه. خب گاهی واقعا این کتکایی که هست مشکل ایجاد میکنه برای فرزند کوچیکتر. ایشون سوال فرمودن یکی میاد شکایت میکنه. آخرین جمله این پاسو خیلی طولانی شد اما چون مهم بود و واقعا خانواده ها درگیر هستن من یه مقدار بیشتر توضیح دادم. آخرین جمله ها، اگر کسی اومد شکایت کرد، یه نفر، بذارید احساساتش رو تخلیه کنه. فرمودن که او از من انتظار داره که بیام دخالت کنم. میدونید چون شما اجازه بروز احساسات رو نمیدید او چنین انتظاری داره. ولی بگی تو عزیزم بگو قضیه رو بگو، او میگه و شما با خیال راحت گوش بدید. وقتی کاملا گفت خودش آروم میگیره، مشکل او اینه که احساساتش تخلیه نشده. و وقتی حرفاش تموم شد بگید عزیزم من تو رو درکت میکنم. همین جمله خیلی خیلی به او آرامش میده. خب آقا قرار شد که ما طرفداری نکنیم، مگه شما با این جمله طرفداری کردید؟ شما به این جمله طرفداری نکردید. ببینید شما فقط گفتید عزیزم من تو رو درکت میکنم، اما آیا حال حق با تو بوده یا با او بوده؟ اینو که شما نمیگید. او قاعدتا یه سری احساسات منفی داره، مثلا میگه من از برادرم متنفرم. هیچ وقت سعی نکنید جلوی این احساسات منفیش رو بگیرید، بذارید احساسات منفیش رو بروز بده، اشکالی نداره. ولی متاسفانه برخی از خانواده ها هی سعی میکنن بر احساسات مثبت تأکید کنن. او میگه من متنفرم، مادر میگه چرا متنفری؟ اشتباه میکنی؟ نباید اینجوری باشه، مگه برادر چه گناهی کرده؟ خیلی هم خوبه، باید دوستش داشته باشی. باید نه، این اشتباه بزرگ همینجاست که ما باعث میشیم با این کارمون که او احساساتش رو تخلیه نکنه و بعد دچار مشکل بشه. در این جور مواقع من آخرین توصیه‌ام به این مادر عزیز اینه که از خود این کودک راه حل بخواید. بگید خب به نظر شما من چه کار کنم؟ اون میگه من بیایید دخالت کنید، خب شما میگید من نمیدونم قضیه چی بوده و این داوریه و من همچی حقی رو ندارم. معتقدم اگر زمینه ها از بین بره و این توصیه‌ای هم که من عرض کردم اینها واقعا بهش توجه بشه، ما مشکل چندانی با این قضیه نخواهیم داشت.
خیلی ممنون. در راستای فرمایش شما که فرمودید گفتگو، از گفتگو استفاده کنم و قانون من بشه، ما میتونیم یه صحنه نمایشی بین این دو مثلا برادر و خواهر اجرا بکنیم، بگیم خب حالا شما با هم دیگه یه سری مسئله دعوا دارید، حالا میخوایم خودتون با هم دیگه با گفتگو حل بکنید، شما چی کار میکنید؟ جلوی ما این رو بهشون آموزش بدیم که اینا بتونن از همون آموخته های ما، یا اصلا ما خودمون فیلم بازی کنیم، مثلا بگیم ما با پدر شما در این موضوع اختلاف داریم، حالا ببینید ما چه جوری برخورد میکنیم. آفره. که این بحث الگوگیری که شما فرمودی و این قانون بند بودن این دعواها و اختلافات کاملا در اونها جا در ذهنشون جای بگیره.
بله ممنونم، نکته جالبی بود فرمودید.
خشم. استفاده کردیم استاد. میریم اتاق فرمان برای شنیدن سوال سوم.
درست، من یه سوال شما از استاد دهنوی، یه پسر 12 ساله دارم حاج آقا، این موقعی که شبا میخواد بخوابه، بعد حالا نمیدونم این حالت ترس یا با این دعایی که میخونه اعتماد به نفسی به خودش میده چه جوری هستش، من متوجه نمیشم. این موقع خواب شروع میکنه به قل هو الله احد خوندن و 4 قل رو میخونه و فوت میکنه به تمام نقطه های اتاق یا حتی پشت پشتی ها توی حمام. اینی که من الان چند وقتی باهاش مشکل دارم، هر روزم بیشتر میشه این حالتش، خواستم یه راهنمایی کنید ببینم من چجوری میتونم مشکلمو حل کنم.
ایشالا مطرح میشه. از کجا تماس میگیرید؟
از تهران.
معید بشه.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بله، سوال خواهر محترم رو در خدمت شما هست.
فرمودن پسر 12 ساله‌ای دارن که ایشون میترسه و بعد سوره های شریف قرآن رو میخونه و میره همه جا فوت میکنه. من اول چند تا توصیه دارم که هیچ وقت برای این کارش او رو تمسخر نکنید، سرزنش نکنید، واکنش شدید به ترس او نشون ندید. اصلا گاهی این واکنش شدید ما ترس او رو بیشتر میکنه. عادی باشید، به طور معمول برخورد کنید، حساسیت به این قضیه خیلی نشون ندید. ترس از تاریکی، من قبلا هم گفتم خب ایشون از تاریکی میترسن، با قرائنی که در سوال بود از تاریکی میترسن. ترس از تاریکی من قبلا 2-3 بار شاید این رو اشاره کردم که از 2 الی 3 سالگی معمولا آغاز میشه تا 10 الی 12 سالگی دیگه باید تمام بشه. خب طبق معمول باید ترس ایشون از تاریکی دیگه تمام شده باشه، البته گاهی تا 14 سالگی هم ادامه پیدا میکنه و به ندرت هم بعد از 14 سالگی هم هست، ولی اونا دیگه علت خاص داره. اگر ادامه پیدا کرد، این از حالت طبیعیش دیگه بیرون رفته، معلوم میشه یه علت خاصی داره، تجربه ناخوشایندی داره. ما قبلا هم توی سوالات داشتیم که فرزند 22 ساله‌ای که از تاریکی میترسیدن، که بعد من همونجا ریشه‌یابی کردم و گفتم که این احتمالاً برمیگرده به یک تجربه بسیار ناخوشایند.
مقدار ترسشون هم باید از حد عادی بیشتر باشه دیگه، والا به صورت عادی خب ما افراد از ممکن از تاریکی نه ترس داشته باشن، ولی تاریکی که اونها و ترسی که اونها رو از این عمل باز نداره دیگه، یه مقدار ترس به نظرم طبیعی باشه.
به همین جوره من حتی ملاکش رو گفته بودم. ببینید، به طور معمول کودکان از 4 یا 5 چیز میترسن و اگر طبیعی باشه این ترس بعد هر 4.5 روز خودش رو نشون بده. ببینید، هر 4 روز 4-5 روز یه بار این ترس بعد خودش رو نشون بده. این طبیعیه. اگر بیشتر از این شد، اگر حالا هر شب ایشون برمی‌داره میره همه جا، خب معلوم میشه دیگه غیر طبیعیه. بنابراین باید این از بین بره، باید ریشه یابی بشه. ترس معمول این سن این نیست، تاریکی و اینجور چیزا نیست. ترس معمول این سن خانواده ها بدونن، ترس از شکسته، ایشون دیگه وارد نوجوانی الان شدن، ترس معمول نوجوانی ترس از شکسته، ترس از اینه که مورد تمسخر واقع بشه، آبروش بره، از مرگ بیشتر میترسن، که این خودش یک مقوله ایست. اگر یه وقت انشالله زمینه بشه من وارد این مقوله ترس از مرگ هم بشم، که نکاتی واقعا هست و لازمه برای بعضی از کودکان یا نوجوانانی که میترسن یا حتی آدم بزرگایی که میترسن، ترس معمول کودک یعنی نوجوان در این سن اینا هست. پس اون نباید از تاریکی به این شدت بترسه. پس معلوم میشه علت خاص داره،
یعنی در حقیقت از اون کودکی که به امور مادی ترسش متعلق میشد بیرون اومده و به امور معنوی یا اجتماعی بیشتر ترس داشته باشه. بله، در این سن 14 سالگی
12 سالن البته ایشون، بله در این حدود اینجوریه. اگر برگشت این ترس به حالت ترس دوران کودکی و ماندگار شد اون ترس از تاریکی، اون معلوم میشه علت داره. من برای ایشون با توجه به سخنان ایشون احتمال میدم که سه علت باشه: اضطراب مربوط به مدرسه، معلمان و همسالان، چون ایشون الان در سن نیست که اینا براش مهمه. من احتمال میدم که این ترس ریشه در اضطرابی داره و اون اضطراب ممکنه مربوط به خونه نباشه، مربوط به مدرسه باشه، معلمان، همسالان. بررسی کنن ببینن آیا اون مشکلی تو مدرسه داره یا نداره. گاهی ترس یه پوسته است، ترس از تاریکی پوسته است، اون مغز یه چیز دیگه است، این بهانه است، ولی اون مشکلش جای دیگه است. علت دوم که احتمال میدم برای ایشون مشکل ایجاد کرده، سخنان همسالان در شب نشینی ها باشه. به طور معمول در این سن بچه ها میشینن، از روح و جن و بختک و ارواح خبیثه و مرده ها و اینا صحبت میکنن که خب شما باید توجه داشته باشید، با خودش گفتگو کنید. اگر چنین چیزی بوده، اولا نگران نباشید، معمولا اینجور ترسا مقطعی خیلی نمیمونه، یه وقتی کم کم به مرور که یادش بره قضیه ترسش هم کمتر میشه. اما خب آگاهی بهش بدید که عزیز من تو اینجور جمعا نشین، گوش نده، ببین چقدر مشکل برات ایجاد میکنه. نظام زندگی انسان رو به هم میریزه. و سه، فیلم های وحشتناک. من به خانواده های عزیز جدا توصیه میکنم مواظب بچه ها باشید، بدونید فرزندان شما فیلم هایی رو میبینن بسیار وحشتناک. من متاسفانه نمیتونم اسم ببرم چون یک تریبون عمومی هست و شاید همین خودش انگیزه ای در بعضی ها ایجاد کنه، ولی الان 7-8-10 مورد فیلم های بسیار وحشتناکی هست که خود بنده به جهت نوع کارم اینها رو دیدم و تقریبا بلا استثنا هر گاه خودم این فیلم رو دیدم کابوس دیدم. ببینید با سن 41-42 سال خیلی مهمه ها که ما با این سنمون وقتی این فیلم رو میبینیم شب کابوس میبینیم، اینقدر وحشتناکن این فیلم ها. خب بابا نوجوان 12 ساله یا کودک حالا 9-10 ساله‌ای که اینا رو می‌بینن، به طریق اولا اینا کابوس می‌بینن، می‌ترسن، وحشت تو دلشون ایجاد میشه. این فیلم‌ها متأسفانه تو دست بچه‌ها می‌گرده، لوح‌های فشرده‌اش هست، ویدئوش هست. باید نظارت باشه، ما ببینیم بچه‌هامون چه فیلم‌هایی می‌بینن و اینها کنترل بشه. من معتقدم که چون این سه عامل ممکنه باشه، با صحبت و گفتگو با خودش میشه ریشه رو به دست بیارن خانواده و بعد بتونن این علت رو از بین ببرن. علت از بین بره، به اعتقاد من معلول هم از بین میده. اگر هم حتی نتونن به علت برسن، همین طرح مسئله ترس و گفتگو ترس ایشون رو تخفیف میده. خیلی از خانواده اصلا به حرفای بچه ها گوش نمیدن در مقوله ترس. من معتقدم اصلا گوش دادن به حرفای کودک کاملا میتونه مؤثر باشه. دو سه تا توصیه دارم چون فرصت هم نداریم. برای اینکه ایشون آرامش پیدا کنه و این کار رو نکنن به حالت افراد، قبل از خواب یک لیوان شیر رو من توصیه میکنم. خیلی خیلی آرامش میده به ایشون. به ایشون توصیه کنن در اتاق نشیمن قبل از اینکه به اتاق خواب خودشون برن، یک داستان سبک، که البته این داستان آرام بخش باشه، خودش وحشت بیشتری ایجاد نکنه، داستان جنایی نه، داستانهای آرام، داستان ایشون در اتاق نشیمن بخونن. و حتما قبل از خواب، 1-2 ساعت قبل از خواب، از عوامل مهیج جدا دوری کنن. بازی فیزیکی مثلا با ایشون نباشه، از نظر فیزیک آرام باشه ایشون. بعد تلویزیون نبینن، سعی کنن روحیه دینی ایشون رو تقویت کنن و این رو بهش بگن که خوندن آیه شریف قرآن و سوره های شریف قرآن اشکالی نداره، چیز خوبیه، این به انسان آرامش میده، اما فوت کردنش این ورنوبر اینا خرافاته و این کار جالبی نیست. اگر یه وقتی ایشون احساس کردید که به تاریکی رفت و ذره ای از شهامت رو در او دیدید، این شهامت رو حتما بزرگش کنید، بزرگ نمایی کنید تا برای خودش جلوه‌ای پیدا کنه. میخوام عرض کنم از تحسین هم غافل نشید.
استفاده بردیم استاد محترم. با کمال تشکر از شما شنونده های محترم که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید. تلفن های برنامه مانند همیشه در خدمت شما عزیزان هست که با ما تماس بگیرید و پرسش های خودتون رو مطرح کنید. شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من. آنسان که شد از شرارش، خون شعله ورد در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ورد در تن من، دل باشد از خون لبالب سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من. من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن من.